مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد، شاعر بزرگ معاصر ایران، به تازگی به زبان فرانسه ترجمه و از سوی انتشارات نامه‌های ایرانی در پاریس منتشر شده است. جلال علوی‌نیا، مدیر انتشارات نامه‌های ایرانی که این شعرها را با همکاری ترز مارینی ترجمه کرده، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، ترجمه‌هایی را که پیشتر از شعر فروغ انجام داده، برمی‌شمارد و تأکید می‌کند که کتاب جدید کامل‌ترین ترجمه از اشعار این شاعر به زبان فرانسه است.
اولین بار 2004 یک گزیده‌ای از شعرهای فروغ را منتشر کردیم. چند سال بعد یعنی 2009 دو مرتبه یه چاپ جدیدی کردیم کامل‌تر، باز 2012 باز یه چاپ جدید کردیم و این چهارمین باره. منتها این بار کامل‌تر از همه چاپ‌های قبلی است. اول اینکه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا رو برای مجموعه اول فروغ اسیر ما منتشر نکرده بودیم، ترجمه نکرده بودیم. بنابراین تقریبا متن کامل شجاع‌الدین شفا هست. بعد خود فروغ فرخزاد در دو یا سه تا مجموعه دیگرش پیشگفتار و پسگفتارهایی نوشته به اصطلاح که مقاله های مفصلی است. این دو پیشگفتار و پسگفتار رو هم ما ترجمه کردیم. غیر از این زندگی نامش رو با چند تا یادداشت از کتاب زندگی نامه ادبی فروغ نوشته خانم میلانی تکمیل کردیم. بعد دو تا شعر جدید که شعرهای دوره جوانی فروغ هست، اونها رو در آخر کتاب آوردیم، به اضافه یه شعری که چندین سال پیش خانم پوران فرخزاد به من هدیه کرده بودن. شعری بود که هیچ جا منتشر نشده بود و ایشون وقتی من این کتاب رو منتشر کردم در اختیار ما گذاشتن. بنابراین سه تا شعر جدیدم علاوه بر تمام شعرهای قبلی فروغ اضافه شده.
جلال علوی‌نیا علاوه بر فروغ فرخزاد، شعرهای برخی دیگر از شاعران ایرانی را نیز به فرانسه ترجمه کرده است.
در واقع این اولین کار من هست در فرانسه، اولین ترجمه من از فارسی به فرانسه است. شاعران دیگر رو من بعد از فروغ به اصطلاح ترجمه کردم و منتشر کردیم. برای من یک ترجمه آزمایشی و تجربی بود در واقع. من به طور نمونه شروع کردم به ترجمه یکی دو تا شعر فروغ و به دوستان فرانسوی نشون دادم و اونا گفتند خوبه و قابل انتشار هست. به این ترتیب من شروع کردم به ترجمه بقیه شعرها تا اینکه تبدیل شد به یک مجموعه در واقع. گزیده بود در واقع. اولین کتاب به اسم فتح باغ بود که ما در آوردیم. برای من خیلی جالب بود برای اینکه من خودم فروغ رو دوباره کشف کردم در واقع. تا حدی میشناختم، تا حدی خونده بودم، ولی این بار به خاطر ترجمه شروع کردم به خوندن همه نوشته ها درباره فروغ و بعد خود شعرها رو به طور کامل از نو به اصطلاح چندین بار با یک همکار فرانسوی خوندیم و ترجمه کردیم. شناخت جدیدی از فروغ به خود من داد. این ترجمه به اصطلاح تجربهش از این جهت برای من با ارزش بود. ولی من بار اول به اصطلاح دو شیوه در پیش گرفتم. اول سه مجموعه اول فروغ رو بیشتر به صورت نثرهای شاعرانه ترجمه کردم، چون به شکل کلاسیک نوشته بود و من ترجیح می دادم به صورت نثر شاعرانه به فرانسه درش بیارم. ولی دو مجموعه آخرش شعر نو هست و مدرنه، من به همون صورتی که فروغ نوشته بود یعنی شکل شعرش رو حفظ کردم. ولی در چاپای بعدی اون سه مجموعه رو باز دو مرتبه به صورت شعر ترجمه کردم، یعنی از حالت نثر درش آوردم. و از لحاظ دشواری‌ها، خب دشواری‌های هر ترجمه‌ای رو داره، یعنی انتقال موسیقی اون متن فارسی به فرانسه خیلی سخته. البته در مورد شعر نو راحت تر هست و بخصوص شعر فروغ شعر خیلی جهانیه و خیلی راحت تر، خیلی بهتر از شاعران دیگر به فرانسه در میاد، چون شعر محلی نیست و شعر به اصطلاح حتی نمیشه گفت فقط شعر ایرانیه، تحت تاثیر شعر اروپاییه شعر فروغ، مجموعه های آخر فروغ. در واقع رویدادهای مشخص اون کشور نیست، وارد بحث های سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی خاص اون کشور نمیشه. مضمونهاش مضمونهای جهانی از این جهت که رنجهای زنان رو مطرح میکنه و همینطور آرزوهای زنان. خب من وقتی این شعرها رو به فرانسوی ها نشون میدادن، زنهای فرانسوی میگفتن ما این تجربه ها رو در زندگیمون داشتیم و خودمون رو هم درد میدونیم با فروغ. بنابراین شعرهای نوش، البته شعرهای قبلی هم همینطور، چون راجب وضعیت زن صحبت میکنه به طور کلی و وضعیت زن به طور کلی در همه جای جهان مشابه هست، یکسانه تقریبا، یعنی مسئله سلطه مردها هست، مسئله آزار رسانی به زنها هست، مسئله جلوگیری از پیشرفت زنان هست، همه این موانعی که در راه پیشرفت زنان هست در همه جای دنیا هست. بنابراین شعر فروغ خیلی خوب خونده میشه و فهمیده میشه.
همانطور که شنیدید، جلال علوی‌نیا در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه بر جهانی بودن شعر فروغ تاکید می‌کند. او در ادامه درباره تجربه ترجمه شعر فروغ فرخزاد می‌گوید که این تجربه منجر به شناخت دیگری از وجه شاعرانگی فروغ شد.
شناخت اولیه من در حد شناخت سبک شعری فروغ بود، چون در دوره جوانی من این شعرها رو خونده بودم و تا حدی فراموش کرده بودم، ولی خب خاطره‌های خوبی بود، یعنی میدونستم که شاعر بزرگی است و تأثیرم گذشته بود روی من. ولی خب من وقتی شروع کردم به تجربه، من دوران زیادی از زندگیم رو طی کرده بودم و بعد با مسائل زنان، با جنبش فمینیستی، با وضعیت جدیدی که در ایران در پی انقلاب صورت گرفته بود و در رابطه با سلطه مردها که من خب نوشته های نظری در اینجا خیلی خونده بودم، در آمریکا من توی جنبش فمینیستی شرکت کرده بودم، با دید جدیدی به فروغ نگاه کردم. یعنی فروغ به نظرم یک زن خیلی مدرن، مستقل و پیشرو اومد.
جلال علوی‌نیا همچنین میگوید که شعر فروغ فرخزاد دارای واژه‌های خاصی است که بازگو کننده وضعیت روحی و روانی این شاعر است.
قبل از هر چیز من بگم که شعر فروغ شعر گفتاری هست، بیشتر گفتاری تهرانی ها هست در واقع. بنابراین چارچوب شعریش این هست، یعنی فروغ از زبان روزمره مردم خصوص اهالی تهران استفاده میکنه و به اون صورت شعر میگه. بنابراین واژه های خیلی عادی، معمولی و واژه هایی که اصلا رایج نبوده در شعر کلاسیک ایران، فروغ این واژه ها رو وارد شعرش میکنه. ولی اگر بخوایم به اصطلاح یه ارزیابی کلی بکنیم از دایره واژگانی که شما گفتید، شفیع کتکنی در این زمینه کار خیلی خوبی کرده، همینطور فرزانه میلانی. یعنی فروغ یه مجموعه واژه های مخصوص به خودش داره و اون واژه ها در اطراف وضع روحی و روانی خودش هست. اولا حرکت و جنبش خیلی زیاده، واژه های مربوط به حرکت و جنبش، جا به جایی، بعد واژه های مربوط به ناآرامی های روحی روانی، سرگردانی، گیجی، سرگشتگی، گمگشتگی، واژه های از این قبیل. ولی واژه هایی که خشونت و ستیزه و کشمکش رو هم نشون میده، این واژه ها خیلی فراوان هست. به طور کلی مشکلی ایجاد نمیکنه ترجمه این شعرها و من تلاش کردم که خب معادل های این شعرها رو در فرانسه پیدا کنم. با همکاری یک خانم فرانسوی من این کاری کردم و چندین ماه میخوندیم، ترجمه میکردیم و من مطابقت میدادم با متن فارسیش. حالا تا چه حد وفادار بوده من قضاوت نمیکنم، ولی تلاش من این بوده.
اما صرف نظر از اهمیت و ارزش بالای اشعار فروغ، شخصیت این شاعر نیز همواره در محافل و رسانه ها بحث برانگیز بوده است. جلال علوی‌نیا در پاسخ به اینکه آیا دانستن این مسائل حاشیه‌ای به فهم شعر فروغ به ویژه برای خارجی‌ها کمک می‌کند یا نه، میگوید
من باید این موضوع رو توضیح بدم که زندگی نامه نویسی در باره هنرمندان روشنفکران ایرانی خیلی سخته و همیشه با دشواری همراه بوده، به دلایلی که مشخص هست، یعنی نبودن آرشیو یا مرکز اسناد و کتابخانه هایی در مورد مثلا این شاعران و نویسندگان به خصوص فروغ. یکی این که خانواده ها و دوستان فروغ یا هر شاعر دیگری خیلی پرهیز میکنن از اینکه اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی او رو مطرح کنن. پرویز شاپور مثلا شوهر قبلی فروغ هیچگاه بعد از جدایی و حتی بعد از مرگ فروغ هیچ حرفی نزده و نامه‌هاش منتشر نشده. مثلا خود خانواده فروغ، پوران و غیره تا حد زیادی از انتشار اطلاعات مربوط به زندگی فروغ پرهیز می‌کردند و اصلا این شیوه در ایران رایج نبوده، شیوه زندگی نامه‌نویسی. در غرب یک نوع ادبی هست در کنار رمان، داستان، مقاله و غیره و جا افتاده، چندین قرنه که جا افتاده. در غرب وقتی زندگی نامه می‌نویسن تمام جزئیات زندگی اون شخص رو مطرح می‌کنن، یعنی تحقیق می‌کنن و این حتی سعی می‌کنن این جنبه‌های تاریخی که زندگی یک نفر رو کشف کنن. ما در مورد شاعران و نویسندگان خودمون این مشکل رو داریم که شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما به ما اجازه نداده که شناخت کاملی از اون شخص به دست بیاریم. اگر نظر خود من رو بخواید، من معتقدم که باید در مورد شخصیت‌های عمومی که دیگه متعلق به تاریخن، متعلق به حتی جهان هستند، باید شناخت کاملی از زندگی اینها به دست آورد. و متاسفانه الان 81 سال تولد فروغ، همین سال گذشته اولین بار یک زندگی نامه کامل توسط فرزانه میلانی منتشر شده، نسبتاً کامل، ولی امروز چند تا موضوع هست که ناشناخته است و از اونجا که فروغ شاعریه که زندگی خودش رو به شعر در میاره و خیلی حرفها رو خود فروغ در شعرهاش گفته و همینطور در نامه‌های زیادی که به پرویز نوشته، به پرویز شاپور، تقریبا همه چیز رو در مورد زندگی خودش، مشکلاتش، دشواری‌هاش، ناراحتی‌هاش و آرزوهاش مطرح کرده. خیلی چیز پنهانی وجود نداره در مورد فروغ. حداقل 3 موضوع عمده است که هنوز در مورد فروغ ناشناخته است. با تمام تلاشی که فرزانه میلانی کرده و به حق یک زندگی نامه کامل هست، ولی یکی مسئله شرایط خانوادگی فروغ و خشونتی که در مورد فروغ از طرف خانوادهش به خصوص پدرش اعمال می شده، هنوز جزئیات این مسئله و چرا مثلا فروغ قربانی این خشونت ها هست، چرا پوران نبوده، چرا برادرهای دیگه نیستن، مثلا فرزندان دیگر، این مسئله هنوز روشن نشده. ولی می دونیم که خشونت بوده در مورد فروغ، شدیداً قربانی کتک خوردن و فحاشی و غیره غیره از طرف خانوادش بوده. ولی در همین دوره در رابطه با همین موضوع، فروغ قبل از ازدواجش چند بار خودکشی کرده. میلانی از قول پزشکی که در زمان جوانی فروغ رو به اصطلاح معالجه می کرده، از زبان اون پزشک میگه که اگر بخوایم از خودکشی های فروغ میتونیم یک تقویم درست کنیم، یعنی چندین صفحه تقویم با تاریخ خودکشی های فروغ پر میشه قبل از ازدواج. و این خودکشی ها بعد از ازدواج هم حتی زمانی که با گلستان زندگی میکرده ادامه داشته. و دلایل این خودکشی بخصوص در دوران جوانی مشخص نیست. چرا؟ در چه شرایطی فروغ خودکشی میکرده؟ مسئله دوم بیماری فروغه که از خلال شعرهای فروغ و نوشته های خود فروغ، بخصوص نامه هاش به پرویز شاپور، مشخص میشه که فروغ دچار ناآرامی ها، ناراحتی های روانی و روحی بوده. یعنی یک نوع دوگانگی در اصطلاح غربی بیپولر بوده، دو قطبی بوده. بعد پسرش در مصاحبه با میلانی میگه که چون دچار همین ناراحتی ها بوده، کامیار شاپور میگه که وقتی پزشکا منم معالجه کردن به این نتیجه رسیدن که من دچار همین بیماری دو قطبی هستم. و فروغ از روی نوشته های خودش ما میتونیم بگیم که دچار این بیماری بوده، چون اون دوتا حالت رو، حالت شادی، شوق، سرزندگی، فعالیت، انرژی، یعنی خلاقیت زیاد، این یه دوره، یه حالت. حالت دیگرش گریه‌زاری، انزواجویی، خستگی، ناراحتی، پرخاشگری، این حالت دومش است. در تمام نوشته‌های فروغ این دوتا حالت رو می‌بینیم و در روابطش با دیگران گاه خیلی پرخاشگره، گاه خیلی مهربان و خوشحال و شاد و خیلی دوستانه برخورد می‌کنه. در مورد بیماری فروغ بنابراین هنوز به اندازه کافی و به طور قطعی نتیجه گیری نشده. خانم میلانی میگه که من چون متخصص نیستم، چون روان پزشک یا روانشناس و پزشک نیستم، اظهار نظری نمی کنم. ولی به نظر من باید حالا با مراجعه به روانشناسان، روانپزشکان و منابع علمی این بیماری فروغ رو به طور مشخص بررسی کرد و شناسوند. مسئله سوم روابط فروغ با مرد هاست که ما هنوز نمیدونیم فروغ با مردهای مکرر زندگی خودش چه روابطی داشته. شایعه های زیادی در این مورد هست. میدونیم در جوانیش، یعنی در واقع در حالی که شوهر داشته، بچه داشته و بعد طلاق گرفته، گویا در این دوره به ناصر خدایار مراجعه میکنه برای انتشار شعرهاش. ناصر خدایار سردبیر مجله روشنفکر بوده و به گفته ناصر خدایار فروغ چندین بار رابطه جنسی با ناصر خدایار داشته و در شعرهاش منعکس میشه. به گفته ناصر خدایار که مصاحبه کرده با فرزانه میلانی و صریحا این مسئله رو گفته، میدونیم احتمالاً شایعه هایی در مورد رابطه فروغ با شجاع‌الدین شفا هست، با نادر نادرپور هست و بعد خب اون رابطهش با ابراهیم گلستان، سوای رابطهش با پرویز که در اون مورد فرق میکنه، برای اینکه ازدواج کرده بوده، بچه دار شده، عاشقش بوده، ولی رابطهش با دیگر مردها معلوم نیست روی چه انگیزه ها و در چه شرایطی و دقیقاً با چه کسانی، اینها مشخص نیست. رابطهش با ابراهیم گلستان، با اینکه خیلی در موردش نوشتن، ابراهیم گلستان به تازگی چند نامه فروغ به خودش رو منتشر کرده، ولی هیچ وقت خودش به اون صورت مثلا نامه هایی که خودش مینوشته منتشر نکرده یا به طور مفصل و دقیق مطرح کنه. اون دوره 8 سال زندگی با گلستان هست، هیچ مطرح نشده. یعنی همه اینها کمبودهای هنوز زندگی نامه فروغ هست.
جلال علوی نیا همچنین تاکید میکند که سکوت درباره زندگی شاعران و نویسندگان ایرانی دلایل مختلف دارد، از جمله سنتی بودن جامعه ایران.
به نظر من ریشه های اجتماعی و سنتی و شاید مذهبی داشته باشه، یعنی سلطه مذهب در ایران، سلطه سنت که خیلی قوی است، حتی از مذهب قوی تره، برای اینکه خیلی ریشه دار و دیرینه تر از حتی مذهب هست. یعنی از قبل از اسلام هم این سنت ها وجود داشته، تو روستاهای ما این سنت ها ریشه دار است، قبل از اینکه حتی این روستاها به اصطلاح دین اسلام رو بپذیرن. سنت و سلطه مذهب که جلوگیری میکنه از طرح مسائل خصوصی، به خصوص تا اونجایی که مربوط به روابط جنسی میشه، این تأثیر داره. و بعد از لحاظ سیاسی خانه‌ها به اصطلاح اون نظام سیاسی که به شکل‌های مختلف جابرانه یا استبدادی بوده در طول قرون، یک فضای همیشه خفقان و سکوت به وجود میاره. در مورد فروغ شاید مثلا این جنبه خیلی کمرنگه، یعنی جنبه های سیاسی تأثیر نذاشته روی طرح مسائل مربوط به زندگی فروغ، بیشتر سنت هست، سلطه مذهب هست که باعث شده. و بعد تعصبات یا پیشداوری ها، چطور بگم، در واقع خودداری خانواده فروغ از طرح این مسائل. اینکه ما بگیم که مثلا کسی شاعری حتی نویسندهی بیمار هست بد شمرده میشه، به نظر میرسه که این لطمه میزنه به شهرت اون نویسنده یا به شخصیتش، از اعتبارش کم میکنه، در صورتی که ما میدونیم خب بیماری امر طبیعی است، برای خیلی از انسان‌ها پیش میاد. شناخت این بیماری میتونه، بخصوص بیماری‌های روانی روحی، میتونه به فهم آثار فروغ کمک کنه، برای اینکه فروغ تو این شعرها مرتب از ناراحتی‌های روانی و روحی خودش صحبت میکنه. یک جا صریح میگه که من ناراحتی روحی دارم اصلا و نه جسمانی، ناراحتی روحی دارم. و بعد بارها اعتراف میکنه که خب خسته است، مایوس، تنها میخواد باشه، منزوی میخواد باشه، جدا بشه از دیگران. یعنی این پدیده‌ها در شعرهاش منعکس میشه. حالا رابطه با مردها، این باز برمیگرده به سلطه سنت و مذهب در ایران و کشورهای دیگه. یعنی شما وقتی زندگی نامه نویسندگان و یا روشنفکران مرد رو مینویسید یا میخونید، میبینید که خیلی راحت، بخصوص در غرب، راجع به رابطهشون با زنهای مختلف حرف میزنن. اصلا شما هر شاعر بزرگی رو بگیرین، من نمونه بسیاری، شاعر ایرلندی هست به نام ویلیام باتلر ییتس که من زندگی نامه این رو میخوندم، یک فصل کامل راجع به رابطه این مرد با زنهای مختلف تو زندگیش هست به اصطلاح، و هیچ بد شمرده نمیشه و مردا رو سرزنش هم نمیکنن که چندین رابطه داشته. ولی به محض اینکه ما در مورد زنی بگیم که خب با چند تا مرد رابطه داشته، سر و صدا میشه و جنجال درست میشه، در صورتی که اگر مردها حق دارن تجربه های مختلفی تو زندگیشون داشته باشن، زنها هم این حق رو دارند، منتها خب این حق رو جامعه های سنتی نمیپذیره.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، جلال علوی نیا علاوه بر فروغ فرخزاد، شعر برخی دیگر از شاعران معاصر ایران را نیز به فرانسه ترجمه کرده است. او درباره آشنایی جامعه فرانسه با این اشعار میگوید:
در مورد شناخت جامعه فرانسه از ادبیات ایران میتونم بگم که به اصطلاح به چند صورت هست. یعنی از ادبیات کلاسیک ایران شناخت خوبی دارن. البته یک بخشی از جامعه فرانسه از ادبیات کلاسیک ایران خوب خبر دارند، برای اینکه این ادبیات از قرن 19 ترجمه شده چندین بار بعضی شاعران مثل خیام یا حافظ و غیره، ولی شناخت خوبی از رمان به تازگی پیدا شده، چون چندین رمان نویسنده ایرانی از قبل از زمان در واقع صادق هدایت به این طرف منتشر شده و شناختی نسبی ولی خیلی محدود از رمان به دست آوردن. در مورد شعر شناخت بسیار محدود بوده، یعنی شعرهای پراکنده ای از فروغ، سپهری و شاملو و شاید چند تن دیگر منتشر شده بوده در حدود شاید چندین سال پیش، 10 سال پیش مثلا، 15 سال پیش. ولی شاعران مدرن ایران به طور کامل ترجمه نشدند و خود مترجمان فرانسوی و متخصصان فرانسوی بیشتر به ادبیات کلاسیک ایران علاقه داشتند و به شعر نو توجهی نداشتند. برای همین هست که تقاضا برای این شعر خیلی محدوده و تا اونجا که به ما مربوط میشه، یعنی ما فقط تونستیم با برگزاری جلسه های مکرر در پاریس و چند شهر فرانسه و با انتشار چند چاپ فروغ، به اصطلاح فروغ رو تا حد زیادی بشناسونید، تا حدی هم سپهری مثلا، ولی بقیه شاعران ایران هنوز ناشناخته موندن. شفیع کدکنی که ما به تازگی منتشر کردیم، سیمین بهبهانی که 2 سال پیش ما منتشر کردیم، اخوان رو چند سال پیش منتشر کردیم، تا حد زیادی شناخته شد، ولی سهراب سپهری از قبل شایگان یه ترجمه‌ای کرده بود و بعد ما به طور کامل‌تر یه ترجمه جدید از سپهری، از 2 مجموعه از سپهری منتشر کردیم. یعنی تا حد زیادی شناخت از این شاعران نو ایران به وجود اومده، ولی کافی نیست.
با این حال این مترجم اضافه میکند که اساساً استقبال از شعر، حتی شعر شاعران فرانسوی، کاهش یافته است. او دلیل این کاهش را گنگ و پیچیده بودن شعر شاعران برای خواننده عام میداند.
من شناخت دقیق الان از وضعیت شعر در ایران ندارم، ولی در فرانسه در مورد شعر، حتی شعر خود فرانسوی ها، تیراژ خیلی کوچک است، به اصطلاح محدود. بازار تقاضا برای شعر حتی شاعران فرانسوی خیلی محدوده و در طی تقریبا از 20 سال پیش به این طرف به تدریج تمام قفسه های شعر کتاب فروش های بزرگ خالی شده و یا جمع شده. ناشرا و کتاب فروشی های شعر تقریبا تعطیل شدن، برچیده شده. در محله سن ژرمن، بولوار سن ژرمن، چندین ناشر شعر وجود داشت. الان این ناشرها جای خودشون رو به فروشگاه‌های رخت و لباس و آرایش و مد دادن. ولی شما فروشگاه‌های بزرگ مثل فنک مثلا اگر مراجعه کنید، خیلی کم، حتی در مورد شاعران فرانسوی کتاب‌های خیلی کمی وجود داره و تیراژ هم محدوده. حالا من از لحاظ اقتصادی یا فرهنگی و سیاسی مطرح نمی‌کنم، از لحاظ جریان‌های فکری، یعنی تحول شعر در فرانسه به نظر من به سمت شعر ناب هست، شعر محض ناب، شعر تا حدی خردمندانه و مغزی، به اصطلاح ذهنی و مجرد. یعنی شاعران معاصر فرانسوی، امروز فرانسه، شعرهاشون تا حدی گنگ، نامفهوم، پیچیده و دشوار هست برای فهم خواننده عادی. یعنی مثل همون جریانی که در هنر مدرن پیش اومده یا در رمان نوین پیش اومده، شعر نو فرانسه هم که حالا شعر نو گفته نمیشه، به سمت به اصطلاح پیچیدگی، دشواری و انتزاعی رفته و اینی که قابل دسترس نیست برای خواننده عادی، یعنی قابل فهم نیست و احتیاج به تلاش خیلی زیادی داره. شاعران خیلی خوبی وجود دارند، شاعران خیلی بزرگی، ولی شعرشون به نظر من عام فهم نیست. حالا نمیگم خوب نیست یا روشن فکرانه است، ولی عام فهم نیست. خواننده های عادی که اون شناخت علمی یا تکنیکی فنی از شعر ندارن، به راحتی نمیتونن بفهمن و لذت ببرن.
رادیو بین المللی فرانسه.